أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در کلام مرحوم شیخ بود رضوان الله تعالی علیه، که ایشان عنوان فرمودند که ما مسئله بقاء موضوع در استصحاب رو وقتی بحث میکنیم و معنا فرمودند که معنای بقاء این است که معروض مستصحب ما همون تحققی را که در زمان یقین داشته در زمان شک هم داشته باشه، و بعد معیار در این بقا ضابطه‌ای نیاز داره. آیا ضابطه عقل باشه و دقت عقلی، یا مقتضای دلیل باشه، یا نظر عرف و تشخیص عرف در بقا باشه؟ خب ایشون مطرح فرمودن عقل و مقتضای دلیل رو بحث شد. در بحث عرف که وارد شدند، مرحوم شیخ در اینجا خیلی با دقت و ظرافت این مسئله رو میخوان مطرح بکنند که بسیاری از موارد هست که مقتضای دلیل یک اقتضایی داره اما نظر عرف چیز دیگری است، و این یک چالشی است که در بین فقها هم پیدا شده. و مرحوم شیخ رضوان الله علیه این چالش رو در بحث استحاله مطرح می‌کنند، استحاله نجس و استحاله متنجس، که در اینجا اگر استحاله‌ای صورت گرفت، استحاله مثل این که ما همین میگیم سگ حیوان نجس العین هست، این در نمکدار واقع شد و تبدیل به نمک شد، خب سگ اتصاف به نجاست داشته، الان هم که استحاله شده آیا نجاست باقیه یا باقی نیست؟ این نقطه ایست که مرحوم شیخ دست میگذارن. میفرمایند که در روایت اینجور وارد شده و آیون هم استناد کردن که کل جسم لاقا نجسن فهو و نجسون، کل جسم در اینجا، حالا ولو کل جسم لاقا نجسن در متنجس میاد، اما نجس العینم خب طبعا همین تفاوت نمی کنه. یعنی موضوع در روایات با این استظهار موضوع جسم واقع شده. اگر جسم موضوع است و اتصاف به نجاست داره، خب در صورت استحاله جسمیت که از بین نمیره. این کلب قبل از استحاله جسمان و نجسان، بعد از استحاله اگر جسمیت باقیه فهو نجسان، و شکی نیست که نمک هم جسمان، مل هم جسمان، وقتی جسمیت باقیه پس نجاست باقیه. حتی در این معنا ایشون آمدن و در استشهاد به مطلب کلماتی از بزرگان و اعلام فقه در اینجا نقل کردن که به همین معنا قائل شدند، عرضم به حضورتون که قائل شدند به این که در اینجا در اعیان نجسه بعد از استحالت نجاست باقیست، مثل فاضلان مرحوم محقق در معتبر، مرحوم علامه در منتها اینجا عنوان فرمودن که با استحاله لا تزول النجاسه. خب حتی مرحوم فخرالمحققین استدلال و احتجاجی که میکنن عنوان اینه الاسم امارتون و معرفون فلا یزول الحکم به زواله. این کلام ایشون عرضم به حضورتون که شیخ در این معنا به اصطلاح عنوان می‌فرمایند که بحثی با آقایون دارند که در اینجا نجس قائم به اعیان نجاست، نه به اوصاف اجزاء. پس به تعبیر ایشون لا تزول به تغییر اوصافها، در حالی که اون اجزا باقی باشن پس نجاست باقیه. این عین کلام معتبر بود. در اینجا مرحوم شیخ یک نکته ای رو میخوان عنوان بفرمایند که در اینجا ما در مثل این معنا که کل جسم لا قانجسن، اگر موضوع نجاست رو جسم بگیریم، در اینجا لا محاله این اشکال هست، یعنی همین معانی پیدا میشه. و اگر روی این موضوعیت جسم تأکید داشته باشیم، حتی از مرحوم فاضل هندی رضوان الله علیه این معنا رو نقل کردن که ایشون در استحاله بین نجس العین و متنجس فرق گذاشتن، فرمودن در اینجا در نجس العین استحاله موجب طهارت میشه اما در متنجس موجب طهارت نمیشه. خب اینم یک نحوه اجتهاد به اصطلاح. چرا؟ ایشون نظرشون این است که برای اینکه خودشون استدلال میکنن، چون موضوع نجاست عنوان مستحیل نیست در نجس در متنجس، یعنی خشب هست، خشبی که نجس شده، وقتی نیست در اینجا این عنوان عنوان جسم هست، این عنوان جسمیت لم یزل بالاستحاله. کجا مرحوم فاضل هندی این حرف رو میفرمایند؟ زمانی که در اینجا این معنا پیدا می شود که ما اگر این نجاست نه تنها روی جسم بلکه روی وصف عنوانی رفته باشه، اون عنوان و وصف یا نوعی که این جسم پیدا می کنه، مثل کلب، این کلبیت با استحاله زائل می شه. اما در اینجا در مثل خشب، اینجا ایشون نتوانستن تصویر این معنا رو بکنن که خود این خشب هم یک عنوانی باشه، ولذا اینجا فرمودن جسمیت باقیست پس نجاست باقیست. بنابراین ما در متنجس این حرف رو باید بزنیم که در استحاله حال متنجس اسوأ و حالن میشه از نجس. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا خودشون میفرمایند اگر ما بخوایم دقت بکنیم، حکم در اینجا حکم نجاست که روی جسم میره، در اینجا در روایت یا کلام امام مراد این نیست که جسمی که در اینجا میگن یعنی عموم حکم لجمیع اجسام ملاقیه باشه، این مراد نیست، بلکه در اینجا نظر این است که در این معنای ملاقات یعنی سببیت ملاقات، هر چیزی که اتصاف به جسمیت داشته باشه میتواند این سببیت ملاقات رو موجب بشه، یعنی این ملاقات در جسم پیدا میشه، این معنا رو میخوان بگن. حکم، این حکم برای جسم ثابته اما برای اشخاص جسم ثابته، منافات هم نداره که این جسم به حسب نوعش انواعی که این جسم پیدا میکنه، چون جسم در ظاهر مثل جنسه، انواعی که پیدا میکنه، اصنافی که پیدا میکنه، خصوصیاتی که مختلف پیدا میکنه، در اینجا حکم نجاست تغییر میکنه، اتصاف به نجاست تغییر میکنه، اما اون حیثیت ملاقات او مبتنی بر جسمیت شده، این منافات نداره. ولذا در اینجا بیایم بگیم کل جسم لا قانجسن فهو نجسون، نه اینکه در کل جسم این نجاست حادث میشود به سبب ملاقات، عرضم به حضورتون که بدون اینکه جهات دیگر رو در نظر بگیریم، نه، اینجا همون جور که فرمودن جسم بودن موجب سرایت می شود و سرایت نجاست رو منتقل می کنه. پس باید یه جسمیتی باشه که وسیله سرایت فراهم باشه، جسم باشه، مرطوب هم باشه، اینجا سرایت فراهم میشه. مثل اینکه بیایم ما بگیم کل جسم له خاصیتون، کل جسم له تأثیرون، فائدتون. خب کل جسم له فائدتون، این معناش این است که هر جسمی فائده داره. این فائده و نفع و خاصیت و تأثیر به معنای عام هست و هیچ منافات نداره که صورت‌های مختلف این جسم، انواع مختلف این جسم، اصناف مختلف این جسم، اینها خاصیت‌های متفاوت داشته باشند، تأثیرات متفاوت داشته باشند. حتی عرض کردیم مثل این گیاهان دارویی، این گیاه یک منطقه همین گیاهه، این تأثیر رو داره، اما در منطقه دیگر تأثیر دیگری رو داره. این ممکنه. ولذا در اینجا هم که آمدن کل و جسم لا خانجسن، از باب امکان سرایت نجاست آمدن گفتن، نه از باب اینکه جسم موضوع برای نجاست است. لیس الا، نه، هیچ منافات نداره که ما در اینجا بیایم بگیم جسم این خاصیت رو داره که تأثیر پذیره، سرایت پذیره، اما در این حال در این جسم صورت‌های مختلف در مورد اتصاف به نجاست و عدم اتصاف و زوال نجاست و عدم زوال نجاست، اینها به اصطلاح احکام مختلفی داشته باشند. بنابراین حتی ایشون عنوان می‌فرمایند که ما اگر بیایم بگیم در اینجا حکم به اصطلاح ثابت است لکل عنوان این نجاست من حیث و کونه جسمن، این لیست به اولا من دعوا کون تعبیر فلجس فلقضیت العامه من حیث و عموم ما یحدث و فیه ان نجاسه بالملاقات. او این که بیایم جسم رو موضوع بگیریم استظهارش این اولویت نداره نسبت به این جهت که نه بیایم بگیم در سببیت، در این سرایتی که عرض کردیم، در این سببیت اقسام مشترکه. بنابراین در اینجا فرقی بین متنجس و نجس که پیدا میشه، موضوع در نجس معلوم الانتفاع در ظاهر دلیله، معلوم الانتفاع چون از بین رفته، در متنجس محتمل البقاء هست، حالا به فرمایش ایشون. اما این معنا باعث میشه که ما بتونیم باز فرق بگذاریم در اینجا بین اینها، بعد از آنی که عرف میاد و حکمی که میکنه عرف غیر از این هاست، یعنی اونی که عرف میفهمه از بقا، که اینجا رو آیا در متنجس این خشبی را که به اصطلاح سوخته و زغال شده نجاست رو درش محتمل البقا میبینه، اما در مثل کلب معلوم الانتفاع میبینه. خب اینجا ایشون میفرمایند که ما در این تفاوت شما توجه داشته باشید، اگر حالا عرف رو بخوایم بررسی بکنیم، شما این موارد رو در نظر بگیرید، مثل هنته، مثل عنب. خب حکم شد هنته حلاله، عنب حلاله، یا در حرمت و نجاست یا طهارت، حالا تفاوت میکنه. آیا عرف کوچکترین تأملی میکنه که این احکام جایی که این گندم و هنته تبدیل به آرد و دقیق شد، یا این انگور خشک شد و تبدیل به زبیب شد، عرف در اینجا این حکم رو باقی میدانه یا غیر باقی؟ لا شبهت در این که عرف در اینجا این حکم رو باقی میدانه. عنوان عوض شده، زبیب عنب نیست، اسم تغییر کرده، صورت عوض شده، اما عرف این رو یکی میبینه. ولذا به فرمایش ایشون در مورد خشب، وقتی خشب تبدیل به دخان بشه، که در اینجا آیا این خشب نجس الان که دخان شد، تبدیل به دود شد با سوختن، آیا نجاست باقی میمانه؟ ایشون باز میفرماین لا یتعملون فی عدم جریان الاستصحاب، که اینجا بگیم این نجاست باقیه، عرف چنین حکمی نداره. یا مثلا در ماء متنجس، این ماء متنجس آبی بوده نجس بوده، اگر این حیوان مأکول اللحمی این آب رو آشامید و این تبدیل شد به بول مأکول اللحم، خب در اینجا آیا عرف میاد استصحاب بکنه که این همون بول مأکول اللحم طاهره؟ اما اگر آب متنجس خورده، آیا در اینجا میایم میگیم این رطوبتی که از او به اصطلاح خارج میشه اینجا استصحاب میکنیم همون نجاستی را که ما قبلا در ماء متنجس داشتیم؟ خب عرف این استصحاب رو جاری نمیکنه. کما اینکه مرحوم شیخ میفرمایند ما یک قسم از اقوال علما رو گفتیم و اختلاف در اونجا، اما همین نظری که ما داریم که عرف در اینجا نظر دیگری داره، این رو شاید بشه در بیان فقها هم در موارد دید. ایشون میفرمایند که مثلا مرحوم صاحب معالم، مرحوم صاحب قوانین، مرحوم میرزا، خب ایشون آمدن در اینجا فرمودن اگر ما قائل بشیم که نجس با استحاله طاهر میشه، متنجس با استحاله به طریق اولا باید طاهر بشه. حالا اونجا لفظ بالاولویت الجلیه در به اصطلاح نسخه هست که احتمال داره اولویت قطعیه باشه، بالاولویت در اینجا باید قائل به طهارت بشیم. خب این نشان از این معنا داره. بنابراین با فرمایشی که ایشون دارن که ما در اینجا با این کلام مرحوم صاحب قوانین نمیتوانیم بیایم بگیم حکم در متنجسات دائر مدار به اصطلاح جسمیت هست، کل جسم لاغا نجسن، این معنا نیست، بلکه عنوان در اینجا موضوعیت داره و شاید اینجور بشه گفت یکون و مدار الاسم. مدار اسم یعنی اون چیزی که الان برش صادقه. هازا دخانون، این دیگه خشب نیست. هازا ملحون، این دیگه کلب نیست. بعد ایشان مرحوم شیخ میفرمایند ما در واقع از نظر عرف یه دسته‌بندی بکنیم. عرف در این موارد سه جور به اصطلاح نظر، نه اینکه سه جور نظر بده، سه مورد داریم که عرف در اینجا نظر داره. در یک مورد اصلا عرف قائل هست که اینجا خود حکم اولیه جاری هست، استصحاب احتیاج نداریم. یک مواردی هست نه، عرف میاد با استصحاب حکم سابق رو جاری میدونه در بقای موضوع. یک قسمی هست که اصلا بدون استصحابم حکم میکنه که در اینجا همون وضع دیگر هست، اصلا استصحاب جاری نمیکنه. مثل چی؟ ایشون مثال میزنن، میفرماین که خب قسم اول این مراتب تغییر صورت، پس ما روی جسم نمیتونیم تأکید کنیم ولو اینکه مقتضای روایت باشه. حالا بعد مرحوم شیخ میفرماین که اگر مقتضای روایت هم باشه با این تصویری که عرف داره از اون ظاهر دست برمیداریم، یعنی روایت رو به مذاق عرف باید معنا بکنیم. ایشون میفرماین این مراتب تغییر در صورت، خب ما گفتیم جسمیت موضوعیت نداره، صورتهای این جسم موضوعیت داره، یعنی این صورتها مراد انواع اصناف اینا موضوعیت پیدا میکنن. این که مراتب تغییر به حسب عرف در این جور موارد در تغییر صورت در اجسام مختلف چجوره، ایشون میفرمایند مرحوم شیخ در بعضی از مراتب تغییر به نظر عرف، این تغییر عرضم به حضورتون که به حکم عرف با جریان خود دلیل بدون استصحاب بعضی موارد عرضم به حضورتون که نه حکم نمی کنن اما حکم با استصحاب ثابت میشه، بعضی جاها استصحاب رو اصلا جاری نمی کنن بدون فرق بین نجس و متنجس. حالا ایشون روی امثله این موارد رو پیاده کردن مرحوم شیخ. حالا بعدن در فرمایشات آقای خویی رضوان الله علیه میرسیم که مرحوم آقای خویی سعی میکنن این موارد رو با به اصطلاح یک ضابط مندی از هم جدا بکنن که اینا تصویرهاش رو حالا ببینیم اونجا میتونیم قائل بشیم به اون معنا، اما اساس همینه که شیخ عنوان میفرمایند، ولو خود شیخ هم معترفه که مثالهای ما ممکنه درش خدشه بکنید، رو مثال تکه نکنید، مثال دیگه خودتون بیارید. ما اینجا دنبال معنا هستیم، دنبال اون جهاتی هستیم که اینجا صورت تغییر کرده، صورت اولیه باقی نیست، صورت تفاوت کرده. چه جاهای عرف میگه باقیه، چه جاهای عرف میگه باقی نیست. اون قسم اول که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند فی بعض مراتب تغییر یحکم العرف به جریان دلیل العنوان، خود دلیل عنوان جاری است، اصلا استصحاب نمیخواد. یعنی اینجا لازم نیست که بقاء تعبدی بیان در موضوع اثبات بکنیم، نه، بقاء وجدانی وجود داره. مثل چی؟ میفرمایند مثل اینکه رطب و عنب، اگر آمدیم گفتیم این رطب و عنب محکوم است به هلیگت، به طهارت یا به نجاست، نجس شد. اینجا این عنبی که طاهر بوده، این عنب اگر تمر شد، یعنی آبش رو از دست داد، خشکیده شد و تبدیل به تمر شد، صورت عوض شده، صورت تغییر کرده، مراتب تغییر صورته. در اینجا عرف اصلا برای بقاء موضوع بحث استصحاب و تعبد نداره. عرف میاد میگه در اینجا خود دلیلی که دلالت کرد بر طهارت، مثلا اینجا این تمر، این رطب، این دلالت میکنه بر طهارت تمر، یا اگر این رطب نجس شد بعد هم که خشک شد، همون دلیلی که اونجا حکم به نجاست میکرد الان هم حکم به نجاست میکنه، نفس دلیل دلالت میکنه. یعنی اینجا بقاء موضوع از نظر عرف وجدانی است، بقاء تعبدی نمیخوایم با استصحاب درست بکنیم. این یک مورد هست که نه عرف در اینجا به فرمایش ایشون رطب و عنب را عنوانش رو، صورتش رو اعمی داند از تازه و خشک شده، اونی که جفاف پیدا کرده و اونی که تازه هست و رطب هست، با اینکه در ظاهر اسم متغایره. یعنی اگر ما بیایم بگیم احکام دائر مدار اسماء هستن، اینجا اسم تفاوت کرده، اون تمر، این عنبه، این دوتا اسمه، اما در اینجا عرف نمیاد قائل به تغییر بشه، که این نشون میده از نظر عرف تغییر صورت داستان دیگه است، به تغییر در اسم بستگی نداره. اینجا تغییر در اسم داریم اما عرف تغییر در صورت نمیبیند، حتی نیاز نمیبینه بقا رو تعبدی ما بخوایم احراز بکنیم، ما در اینجا بقا وجدانی داریم. خب اینجا با اینکه تغایر اسم هست اما در این حال عرف میاد و حکم وحدت میکنه. این یک قسم. بنابراین اقسامی هست که عرف ولو اینها از حیث نجس میگد، از حیث اسم هم تفاوت داشته باشن، اما حکم به وحدت میکنه و میگه اینها یکی هستند. مثال قسم دوم که ایشون میزنن که در اینجا نظر مبارک مرحوم شیخ این است که در اینجا عرف نمیاد بگه موضوع وجدانن باقی است، اما که انه مثلا تعبدن ممکنه باشه. مثل چی؟ البته عرض کردم خود شیخ هم میفرمایند در مثالها خیلی شما تأکید نکنید، اینا قابل خدشه ممکنه باشه. میفرمایند عرف میاد اجرا میکنه، البته به نظر مبارک ایشون، حکم بول غیر معکول اللحم را. اگر این بول معکول اللحم سار بولن لمعکولن و بالعکس، خب البته خب این تصویرش هم یه قدری مشکله، تصویر این مطلب، و اون این که مثلا حالا این حیوانی بود، این حیوان معکول اللحمه، اما این آشامید از بول غیر معکول اللحم، اون بول میاد در بدنش ایجاد رطوبت میکنه و از بدن او این رطوبت خارج میشه. این قبل از اینکه این بیاشامد، این بول غیر معکول اللحم بوده، بول غیر معکول اللحم نجسه. الان تبدیل شده، صورت عوض کرده، شده بول معکول اللحم. خب از نظر مرحوم شیخ حکم عرف در اینجا این است که عرف میاد حکم میکنه به بقا، یعنی اینجا میگه باقیه، یا در مثل جایی که خمر خل بشه، سرکه بشه، یا در جایی که کلب یا انسان تبدیل به جماد بشه، بالموت. خب خمر اگر خل شد، خمر نجس بوده، حالا که خل شده عرف نشر، عرف میاد میگه این حیثیت باقیه، یعنی این صورت تغییر نکرده، این تغییر صورتی که موجب تغییر حکم باشه نیست. یا در اینجا کلب یا انسانه، این قبلا حیوان بود و زنده بود، افتاد مرد، الان که مرده دیگه حیوان نیست، جماده، اما عرف میاد حکم صورت قبل رو همینجا جاری میکنه، حالا انسانش باشه حیوانش باشه. منتها ایشون میفرمایند که عرف این رو میگه، اما شارع در بعضی از این موارد حکم کنه به ارتفاع حکم سابق. مثل چی؟ مثل همین خمری که استحاله میشه و خل میشه، تبدیل به خل میشه. اینجا از نظر عرف چیزی عوض نشده، این شراب همونیست که قبلن سرکه بوده، این خل بوده، صورت تغییر کرده، اما از نظر عرف این تغییر موجب تغییر اساسی در حکم نیست. شیخ میفرماید حکم جاری میکنه، اما شارع میاد در اینجا حکم میکنه که نخیر، اینجا حکم سابق مرتفع شده مثل خل. یا به فرمایش ایشون و اما لعموم ما دل علی حکم المنتقل الیه، که در اینجا عرضم به حضورتون که مثل جایی که طهارت مستحال و الیه باشه، اذا کان بولا لمعکولن، که این از ناحیه اصالت و طهاره نیست بعد از جریان استصحاب، بلکه از ناحیه دلیله، این عرضم به حضورتون که از این ناحیه است. شارق عرف یک حساب داره، شارع گاهی از اوقات در اینجا میاد و تصرف میکنه و اینها رو تغییر میده. البته این فرمایش شیخ رو در اینجا ما بعدن حالا فرمایشات اعلام رو مطرح بکنیم، این جای تأمل هم داره، و اون این که خود استحاله بحثی که میکنیم، استحاله در واقع چیزیست که تبدلی پیدا می شود در این ماهیت، نه صرف وجود، تبدل در ماهیت پیدا می شه، ولو با دقت عقلی است این تبدل در ماهیت، اما عرف هم که باز نظرش این است که با تغییر صورت تغییر پیدا می شه، اینجا در باب استحاله این نظر عرف به این وضوحی که مرحوم شیخ می‌فرماید نمیشه بهش ملتزم شد. در باب استحاله مفصل بحث کردیم، استحاله در واقع تبدل ماهیته، وقتی این ماهیت تبدل پیدا کرد، کلیه خصوصیات و خواص تفاوت میکنه. بلذا وجودی که پیدا میکنه، وجود خارجی هم که پیدا میکنه، نمیتونه اتصاف به حکم سابق داشته باشه. در مورد بول معکول اللحم و غیر معکول اللحم که ایشون میفرمایند، همین معنا هست. یعنی این معنا نیست که این بول رو به مجرد اینکه این آشامید این تبدیل میشه به این بول، نه، این فعل و انفعالات زیادی صورت میگیرد که باز این از همون قسم استحاله خواهد بود. این رو حالا در جاش عرض خواهیم کرد. این خود ایشون هم البته میفرمایند اینجا اشکال نیست در مثال که چرا این مثال رو زدید. در امر سوم ایشون میفرمایند که باز عرف در اینجا میاد میگه مثل عذره یا دهن نجس در جایی که تبدیل به دخان بشه، این سوخته شد تبدیل به دود شد، یا روغن نجس، خب سابقا چراغ رو با روغن به اصطلاح میسوزاندن، اینجا روغن نجسه، ریختیم در چراغ، این دود ایجاد میکنه، وقتی که روشنایی میده دود هم داره، دودش نجسه. اینجا میفرمایند که عرف اینجا قائل به استحاله است و میگه این صورت که عوض شد، تغییر اساسی در صورت پیدا شده و این عرضم به حضورتون که دیگه اون حکم سابق رو نداره. یا منی وقتی تبدیل به حیوان میشه، خب منی حکم نجاست داره، اما وقتی تبدیل به حیوان شد، نطفه شد، این حیوان متولد شد، اون نجاستی که در منی بود، عرف در اینجا اصلا این رو موضوع نجاست نمیدانه. خب اینجا این فرمایشاتی که شیخ دارن در اینجا که در واقع سه دسته کردن، جایی که بقا رو وجدانن عرف میبینه، جایی که بقا رو وجدانن عرف نمیبینه اونجا نیاز به تعبد هست، و جایی که مسلم اصلا بقا نمیبینه وجدانن میگه این تفاوت کرده و اون حکم قبلی برطرف شده، مثل این مثال‌های اخیر که دهن نجس دخان بشه یا عذره ارزم دخان بشه و امثال اینها. حالا عرض کردم خود ایشون هم می‌فرمایند و نوغ شفی به اصل امثله المذکوره فالمثالو غیر عزیز علی المتتبع المتعمل. و السلام علیکم تا فردا ان شاء الله.